د افغانستان وحشي دښمن ته وایم چې بې غڅه نه پاتې کېږي. زموږ د دغه معصومو شهیدانو او اولادونو د سپېڅلو وینو غڅ به خامخا او په څو چنده درنه واخیستل شي.
از صبح که زنگ زدیم تا میالم زنگ زدم میرم جواب نمیده، زنگ میره جواب نمیده، جگر ما کافی در گرفته.
احساس دی مسئولیت نشته است که اداری فساد دیلا میشه چې وړ کسان هغه کسان چې وکولی شي مثلا د خلکو امنیت د خلکو حفاظت وکړي هغه خلک په وظایفو باندې نه مقرریږي.
مسئولین نمیتونن دیگه اعتماد خود از دست داده چون باید پانتون درس بخونن و درست زندگی کنن.
هر کدام میره میبتن که ما چه قسم خود نجات بده. فعلا هم که قسم که میبینید گروگان داریم و مسئولین ما زخمی شدن، خب پس با اونا چطور دوباره پس با پانتون بیاریم؟
دوستان عزیز شنیدیم، امیدواریم که دیگه شاید این چنین اتفاقاتی در کشور عزیز افغانستان نباشیم و آرزوی صلح و آرامش داریم برای مردم این سرزمین که واقعا خیلی رنج کشیدن و خیلی سختی ها رو تحمل کردن.
بله، خب به هر حال بیاین کمی در رابطه با موضوع برنامه این هفته هم صحبت کنیم که دشمن شناسی هست و باید بگویم که دوست و یا دشمن، مسئله این هست خوب. چقدر دوستانت میشناسی و بله. چقدر از دشمنانت شناخت داری؟ من فکر میکنم یک زندگی معنادار در گرو همین دوست شناسی و دشمن شناسی هست. خانم سبی، نظر شما چی هست؟
درستم، من میگم بعضی از ما دوستایی داریم که بعدها متوجه میشیم هلو چی دشمنی های کلانی در حق ما کردن.
دقیقا.
خب معمولا از اونا به حیث دوستان ناباب یاد میشه.
بله، ناباب. خب باید بگیم که بعضی از ما دوست و دشمن خودم متاسفانه نمیشناسیم و بعضی ها هم در قالب دوست بازی میکنن و بازیگران خیلی خوبی هم هستن و
متاسفانه
بله میخواستم همین رو بگم که دشمن ما هستن.
مثلا بعضی از روشنفکرها از امریکا به عنوان یک دوست یاد میکنن. خب شما بگوین دوست روشنفکر، آیا امریکا دوست مردم افغانستان است که طالب و داعش و گروهک های تکفیر را به وجود آورده میشه؟
من یک سوال دیگر دارم خانم سبی، اگر امریکا دوست مردم افغانستان هست، چرا با حضورشان در این کشور امنیت و آسایش را ما اصلا رنگش نمیبینیم، خصوصا در این روزها کلن؟ اصلا
کشوری که منابع افغانستان عملا تاراج میکنن دوست مردم افغانستان هستن؟
سلام، روز شما بخیر. سید نعمت الله سعیدی هستم، یکی از شهروندان شهر هرات. چون آینده خود افغانستان دست جوانان هست، الزامی هست که باید بشناسیم. خب قبل از اینکه ما دشمن شناختیم، خب شناختن دشمن خیلی اهمیت داره، حداقل میتونه که ما را دشمنمون معلوم کنه. پس برای جوانان ما خیلی لازمه که دشمن خود بشناسیم و تمام سطح محدودیت های دشمن، نقاط قوت و ضعف بشناسیم و این میتونه خیلی موثر باشه برای جوانان افغانستان و بتونه استادگی کنن برای ساخت افغانستان.
در
فرهاد احمدی هستم، یکی از جوانان ولایت هرات. بدون شک در عصری که ما زندگی میکنیم، ما میتوانیم از طریق نوشتن مقالات علمی، مطالعه، رفتار نیک با اینها میتوانیم ما اسلام رو معرفی بکنیم و میتوانیم جلو نفوذ و سیطره دشمنان اسلام رو بالای مسلمانان بگیریم. اگر امروز یک جوان مسلمان مقاله مینویسه در مورد شخصیت پیامبر صلی الله علیه و سلم، یا او مطالعه میکنه از یک ارزش خود آگاه میسازه و یا رفتار نیکی داره، میتوانه یک الگو باشه، یک نمونه باشه. پیامبر ما با اخلاق خود دیگران را جذب کرد به طرف خود. پس بدون شک هر جوان مسلمان امروز هم نقش داره و باید مثل پیامبر خود جوان آگاهی باشه و با صفات نیکویی باشه و میتوانه نقش ارزنده ای داشته باشه.
سلام، من لیدا مفلی هستم، یکی از شهروندان شهر کابل. دشمن شناسی در کشور مثل افغانستان بسیار با اهمیت است، چون کشور ما از میان کشورهای در جهان است که بیش از 40 سال است در اینجا جنگ جریان داره و هر کسی تلاش میکنه به خاطر منافع خود مردم را با همدیگه دشمن بسازه. پس بسیار نیاز است که مردم ما دشمن خود را بشناسن و تا باشه که باش نختن این دشمن، حداقل ما به مو پیشرفت و توسعه دست پیدا کنیم.
خیلی خیلی تشکر میکنیم از دوستان عزیزی که با نظرها و پیشنهادهایشان ما را همراهی کردن و تشکر از عزیزانی که امروز در اینستاگرام به صورت لایو و زنده همراه ما بودن.
بله، امیدواریم آنچه که امروز تقدیم شما دوستان عزیز شد مورد توجهتان قرار گرفته باشه. دعوت میکنم در لحظات پایانی همچنان با ما باشید.
برنامه امروز را با کلامی از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به پایان میبریم که ایشان فرمودند بهترین سخن آن است که قابل فهم، روشن و کوتاه باشد و خستگی نیاورد.
دوستان عزیز، تشکر که ما را همراهی کردین. خوش و شاد باشین. تا فردا، خداحافظ.
خدا نگهدار.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب اسلامی: سیاست ایران درباره آمریکا با رفت آمد اشخاص در آمریکا تغییر نمی کند. واکنش رئیس جمهور افغانستان به جنایات تروریست ها در حمله به دانشگاه کابل: دولت انتقام سختی از عاملان این حمله تروریستی می گیرد. و آغاز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تحت شدیدترین تدابیر امنیتی. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک که شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تبریک و شاد باش عرض می کنم فرارسیدن میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین میلاد ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را محضر یکایک مسلمانان جهان. بنده حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به سیاست عاقلانه ایستادگی در مقابل زیاده خواهی های آمریکا گفتند سیاست حساب شده جمهوری اسلامی با رفت آمد اشخاص در آمریکا تغییری نمی کند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای امروز در سخنان زنده و تلویزیونی با تبریک خجسته سال روز میلاد پیامبر اسلام صلوات الله و سلام علیه و ولادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام اوضاع رژیم آمریکا را تماشایی خواندند و افسودند. رئیس جمهوری که اکنون بر سر کار است و قرار است انتخابات را برگزار کند میگوید این متقلبانه ترین انتخابات آمریکا است و رقیب او هم میگوید ترامپ قصد تقلب وسیع دارد. رهبر معظم انقلاب اسلامی این وضع را نمونه ای از چهره کریه لیبرال دموکراسی دانستند و تصریح کردند. جدای از اینکه چه کسی در آمریکا بر سر کار بیاید، اوضاع کنونی نشانگر انحطاط شدید مدنی، سیاسی و اخلاقی در آمریکا است و سرانجام چنین نظام سیاسی اضمحلال و انهدام است. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای علت اصلی دشمنی آمریکا با نظام اسلامی ایران را زیر بار سیاست‌های ظالمانه نرفتن و بر رسمیت نشناختن سلطه آنها عنوان کردند و گفتند این دشمنی ادامه خواهد داشت و تنها راه برطرف کردن آن این است که طرف مقابل از این تصور که بتواند به ملت و دولت ایران ضربه اساسی وارد کند مایوس شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی به جنگ اخیر میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان نیز اشاره کردند و با تأکید بر این که این موضوع حادثه تلخ و تهدید کننده امنیت منطقه است گفتند این درگیری نظامی باید هرچه زودتر تمام شود. البته همه سرزمین‌های جمهوری آذربایجان که به وسیله ارمنستان تصرف شده باید آزاد شود و به آذربایجان برگردد. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای لزوم حفظ امنیت ارامنه در این سرزمین‌ها و رعایت مرزهای بین المللی از جانب دو طرف را نیز مورد تأکید قرار دادند و افزودند تروریست‌هایی که بر اساس گزارش‌های قابل اطمینان وارد منطقه شده‌اند نباید به هیچ وجه نزدیک مرز ایران شوند و اگر آنها نزدیک مرز شوند قطعاً برخورد قاطع خواهد شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشان در تبیین اهمیت درک نشده ی هفته وحدت، علاج حوادث تلخ جهان اسلام همچون جنگ 5 ساله در یمن و بمباران قساوت‌آمیز مردم به دست سعودی‌ها و یا دهنکجی چند دولت ذلیل به امت اسلامی با نادیده انگاری مسئله فلسطین را در گرو اتحاد مسلمانان دانستند. رئیس جمهور افغانستان در واکنش به جنایات تروریست ها در حمله به دانشگاه کابل تاکید کرد دولت انتقام سختی از عاملان این حمله می گیرد. به گزارش خبرگزاری آوا، محمد اشرف غنی در پخش مستقیم تلویزیونی حمله خونین به دانشجویان دانشگاه کابل را جنایت ضد بشری خواند و گفت این انتقام این حمله را چند برابر خواهیم گرفت. این مقام بلندپایه افغانستان که از حمله تروریست‌ها به این مرکز آموزشی به خشم آمده است، طالبان و گروه‌های تروریستی را تهدید کرد در هیچ جای این کشور در امان نخواهند بود. غنی افزود تروریست‌ها با این گونه حملات و انفجارها نمی‌توانند اراده ملت افغانستان را تضعیف کنند و تحت کنترل خود درآورند. در جنایت دیروز تروریست‌ها در حمله به دانشگاه کابل ده‌ها دانشجو کشته و زخمی شدند و خشم مردم و مقامات و شخصیت‌های سیاسی و مذهبی افغانستان و برخی از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران را برانگیخت. دولت افغانستان به منظور همدردی با خانواده قربانیان این حمله تروریستی امروز را عزای عمومی اعلام کرد. رئیس تیم مذاکره کننده صلح افغانستان با طالبان از این گروه خواست هر چه سریع‌تر آتش‌بس فوری اعلام کند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، معصوم استانکزای رئیس تیم مذاکره کننده دولت افغانستان در توییترش در واکنش به جنایت در دانشگاه کابل گفت طالبان باید با اعلام آتش بس فوری دست دشمنان را از مردم کوتاه کند. رئیس تیم مذاکره کننده دولت افغانستان افزود هیچ کسی نمیتواند خود را از چنین جنایاتی تبرئه کند و این آزمونی در برابر خدا و مردم این کشور است. استانکزای تاکید کرد حمله خونین به دانشگاه کابل داغ ننگین ابدی بر پیشانی آنهایی است که انسانیت را شرمنده کردند. دولت افغانستان و طالبان با میانجیگری قطر در خصوص ادامه روند مذاکرات صلح موافقت کردند. با گزارش خبرگزاری شفقنا، منابع دیپلماتیک در دوحه اعلام کردند دولت افغانستان و طالبان در روند مذاکرات صلح با کمک و میانجیگری قطر قرار است این مذاکرات بی‌نتیجه را از بن‌بست خارج کنند و آن را تسهیل کنند. این گام با دنبال تلاش‌ها به منظور حل اختلافات میان طرفین درگیر در جنگ افغانستان و با منظور پیشبرد مذاکرات صلح است. طالبان پیش از این با نقش میانجی در روند مذاکرات صلح مخالفت کرده بود. روند مذاکرات صلح میان افغان‌ها و طالبان که از حدود 2 ماه پیش آغاز شده با شکست مواجه شده و حملات و انفجارهای پیاپی همچنان ادامه دارد. فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد همه برنامه‌های پیش‌بینی شده در مانور اقتدار هوایی فدایان حریم ولایت با اقتدار، دقت کامل و مهارت پیلوت‌ها و کارکنان نیروی هوایی ارتش با موفقیت انجام شد. امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی امروز شنبه پس از پایان مرحله اصلی مانور اقتدار هوایی فدایان حریم ولایت نیروی هوایی اردو در منطقه انارک اصفهان در جمع خبرنگاران گفت مانور اقتدار هوایی فدایان حریم ولایت در 5 روز برگزار شد که امروز روز اصلی آن بود و همه ماموریت‌ها با موفقیت انجام شد. فرمانده کل اردوی جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد تمام مراحل ساخت بمب‌ها و راکت‌ها و موشک‌های رها شده و فایر شده و همچنین تیارات بدون پیلوت حاضر و استفاده شده در مانور همه توسط صنایع دفاعی ایران و ساخت نیروی هوایی اردوی ایران بوده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تشریح اهداف سفر وزیر امور خارجه ایران به 3 کشور آمریکای لاتین گفت وزیر امور خارجه ایران ضمن شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهوری منتخب بولیوی در خصوص گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری با مقامات کیوبا و ونزوئلا نیز رایزنی خواهد کرد. با گزارش امروز خبرگزاری فارس، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به سفر امروز محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به بولیویا، کیوبا و ونزوئلا افزود وزیر امور خارجه ایران در این سفر علاوه بر رایزنی با مقامات عالی این کشورها در خصوص موضوعات مهم منطقه‌ای و بین المللی مواضع و دیدگاه‌های ایران را تشریح خواهد کرد. با باز شدن حوزه‌های رأی‌گیری در ایالت ورمونت انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا رسماً آغاز شد. با گزارش خبرگزاری فارس با باز شدن حوزه‌های رأی‌گیری در ایالت ورمونت امروز شنبه 3 نوامبر به وقت محلی انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا رسماً آغاز شد. در انتخابات امروز علاوه بر انتخاب رئیس جمهور 4 سال آینده ای آمریکا، تکلیف 435 چوکی مجلس نمایندگان و 35 چوکی از 100 چوکی سنا مشخص خواهد شد. پیشتر در رأی‌گیری زودهنگام که هفته‌ها در آمریکا در جریان بود، 96 میلیون نفر شرکت کردند که معادل 70% کل شرکت کنندگان در انتخابات سال 2016 آمریکا است. بر اساس این گزارش از 96 میلیون رأی زودهنگام 60 میلیون را آرای پستی تشکیل می‌دهند که حدود 2 برابر تعداد آرای پستی در انتخابات ریاست جمهوری گذشته آمریکا است. بر اساس نتایج نظرسنجی‌ها، جو بایدن نامزد حزب دموکرات در مقایسه با دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا پیشتاز است. رأی‌گیری 1 روز به طول خواهد انجامید و شمارش آرا فردا چهارشنبه آغاز خواهد شد. و اما با آغاز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و افزایش نگرانی از تشدید خشونت‌ها، نیروهای گارد ملی فعالیت خود را در 16 ایالت آغاز کردند. با گزارش روزنامه واشنگتن پست، فرمانداران 16 ایالت آمریکا امروز شنبه همزمان با انتخابات ریاست جمهوری این کشور بیش از 3600 نیروی گارد ملی را در اقدامی احتیاطی برای مواجهه با نارامی‌های احتمالی بعد از انتخابات فعال کردند. مأموریت نیروها در چند حوزه تعریف شده که شامل کمک به دفاع سایبری، کمک در پایگاه‌های رأی‌گیری و آماده باش در صورت بروز نارامی پس از انتخابات است. بر اساس این گزارش، 1000 نیرو در ایالت ماساچوست، 300 نیرو در آریزونا، 300 نیرو در آلاباما و تعداد نامشخصی در فلوریدا، اورگان و ایلینوی فعال شدند. در روزهای اخیر، نگرانی در خصوص احتمال بروز درگیری و خشونت در روز انتخابات آمریکا و روزهای بعد از آن به شدت در حال افزایش است. طبق گزارش گروه بین‌المللی بحران، سازمانی که مکررن بی‌ثباتی در کشورهای بحران زده و مناطق جنگی را گزارش می‌کند، آمریکای به شدت چند قطبی با خطر ناشناخته در روزهای آینده روبرو است. این گروه درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از طرفدارانش برای تشکیل اردوی ناظران را از عوامل تشدید خشونت پس از انتخابات 3 نوامبر دانست. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی: سیاست ایران درباره آمریکا با رفت آمد اشخاص در آمریکا تغییر نمی کند. واکنش رئیس جمهور افغانستان به جنایت تروریست ها در حمله به دانشگاه کابل: دولت انتقام سختی از عاملان این حمله تروریستی می گیرد. و آغاز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تحت شدیدترین تدابیر امنیتی. همراهان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با مجلات خبری. عزیزان شنونده، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در سخنان زنده تلویزیونی به مناسبت خجسته سال روز میلاد پیامبر اسلام صلوات الله و سلامه علیه و ولادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام نکات مهمی را در خصوص تحولات داخلی و بین المللی بیان داشتند. ایشان با تبریک اعیاد خجسته میلاد نبی مکرم اسلام و امام جعفر صادق علیه السلام به بعثت نبوی را بزرگترین حادثه تاریخی برای بشریت دانستند.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بله عزیزان شنونده، از مشکل فنی که در پخش صحبت‌های مقام معظم رهبری پیش آمده از شما عزیزان عذرخواهی می‌کنیم. در صورت رفع مشکل، مشروع بیانات مقام معظم رهبری تقدیم حضور شما سروران ارجمند خواهد شد. با ادامه سرویس خبری این ساعت با شما هستیم. در این لحظه دعوت می‌کنم مصاحبه همکارم ذبیح‌الله قریشی در کابل را با جنرال عتیق الله عمرخیل، آگاه مسائل دفاعی نظامی افغانستان درباره ابعاد مختلف حمله تروریستی روز گذشته بر دانشگاه کابل شنونده باشید.
محترم جنرال عتیق الله عمرخیل، کارشناس مسائل نظامی و سیاسی، به نظر شما هدف قرار دادن نهادهای علمی و اکادمیک چرا تداعی میکنه؟
اینه نیخو بسار والفه هست. کسایی که همی عمل انجام داده اینا ضد علم و ضد دانش هستند. اینا هیچ وقت نمیخواین که در فاصل در کشور ما اهل باشیم، مثل اینجا اهل کار باشیم و بخاطر پیشرفت مملکت ابتکار داشته باشیم. این رو نمیخواین، این که بسیار واضح هست. ولی این که ما هر قدر بگویم که اینا باشد کدام کار می فهمه که اینا در قرن کار زندگی میکنه که در قرن سی ممکن هم تو باشه. یا ایست که از طرف بعضی ها اینا استخدام شدن و برای دیگرها کار میکنه، برای کسایی که نمیخواه که افغانستان پیش بده، افغانستان ترقی کنه، افغانستان در پای خود شده، بلکه افغانستان همیش محتاج باشه، همیش نوکر باشه، همیش غلام دیگرها باشه. این گفت تو بسیار واضح است. دیگه این کار همون مردم است که اینی خدمت برای دیگرها میکنه. ولی ما چی میکنیم؟ مهم این گفت است که ما چی میکنیم؟ آیا ما امیره درد کدیم؟ که کسایی که با ما همی عمل انجام میده اونا ضد علم هستن، اونا وحشی هستن، اونا نادان هستن، ما ایره در کدیم و چی تدابیری دوباره ازی بگیریم که ما از این جنجال خلاص بیم. متاسفانه ما هم فرو گذاشت میکنیم، در فکر همی وطن و خاک و مردم خود نیستیم، در فکر خود هستیم، در فکر زندگی خود هستیم.
به نظر شما چه تدابیری باید اتخاذ شوه تا چنین وقایی با وقوع نپیونده؟
همی امنیت چرا دقیق نگرفتیم؟ چرا؟ زدان دروازه 10-15 نفر سرباز میگه چطور شد که همی دان دروازه همی 3 نفر با ایک اصطلاح که 6 تا جنگ کنه و مهماتشم خلاص نشوه و بگویم که از اون مهماتم باقی مانده هنوز؟ این چطور شد؟ این کی شد؟ اگر ما خود ما در این قصه را نداشته باشیم اینا را کمک میکنه، راهنمایی میکنه، خودشان میاره امیر ما پیدا کده میتانیم یا نمیتانیم؟ امیر فکر کده میتانیم یا نمیتانیم؟
جنرال صاحبی، سوال اصلی و اساسی نزد همه مردم است که چگونه سلاح و مهمات افراد پایان نیافت و ساعتها اینا تانستن به درگیری بپردازن؟
امو یک ضربان مثل افغانای ما هست میگه چراغی که به دست دوز باشه او دوز گرفتار نمیشه، شب و روز میه. هستن کسانی که دمیجه به اونا کمک میکنن. ما متاسفانه در بین خود چیزای را داریم، دشمنی را در بین خود میکنیم که هیچ به درد نمیخوره. هستن کسانی که اینا را میاره تا میگه میرسانه و خودشان دیگه هم زندگی میکنه. اینمی یک مسئله دیگه را برای شما واضح میگم. همی کسایی که در شهر کابل و دیگه شهر کابل دزدی میکنه، آدم ربایی میکنه، اینی مسائل تعصبی چیزی را میکنه، تعصب زبانی، اینا همه با او استفاده است. هم از این طرف دزدی میکنه پیسه میگیره، هم از اونا پیسه میگیره، هم با اونا کمک میکنه. و دمی ارگانهای خود ما، دمی ارگانهای خود ما هستن کسانی که بسیار پرقدرت هستن، کسی رو چیزم گفته نمیتونه، اما مردم تا میگه میرسن، تا میگه میارش. بخاطر اینی که ما یک کشور نیستیم که ما یک حکومت مرکزی داشته باشیم. ما یک حکومت پاشان داریم، غیر مرکزی داریم. 50% از یکی است، 50%. ما میگیم این قوم، ما میگیم این زربان خوش شوه، ما میگیم که این آدم در کسی را آوردیم، وزیر ساختیم، هر کسی را آوردیم، رئیس ساختیم. نه اهل کار است، نه اهل وظیفه است، اهل جبکر کدن است. به این حالت ها باز پیشنیار نمیشت دادن سکنه تا که حکومت قوی مرکزی به وجود نبیه و کل ما از دو دفاع نکنیم. همین مسائل داخلی را، همین دشمنهای داخلی را، بیمانه را شما میبینیم. این را پس نکنیم، قانون سر همه تطبیق نکنیم، امکان نداره که ما این سر را جلوگیری بکنیم. این اول و آخری نیست، پشتیزی دیوام روان است.
کسانی که افراد غیر نظامی و کسانی که با قلم و کاغذ سر کار دارند این افراد را نشانه میگیرند، ای افراد به نظر شما افغان هستن؟
او خوب وقت افغان است وقتی که اول شروع کردی و لکه تا که دیران میکرد به امر بیگانه ها اینکه شهر کابل به امر بیگانه ها و ایران شن افغان بودن، فکر میکردن که شهر کابل از کی است، فکر میکردن که اون اردوی بزرگ افغانستان از کی است، امو وسایلی که در افغانستان بوی از کی است. اینا همه این خوبی بیشترسن دیگه که قیمت شما، شما تعیین کنید، یا را تعیین میکنید، دیگر را تعیین میکنید، هر چی تعیین میکنید شما. ببینید ما خودکش و بیگانه پرور هستیم، وقتی خودکش بیگانه پرور باشیم دیگه به افغانیت ما سوال نیست.
چیگونه باید امنیت این نهادها تأمین شود تا دانشجویان و کسانی که با قلم و کاغذ سر کار دارن مطمئن بتوانند درسایشون را بگیرن؟
اینطور نیستن نهادها، کل امنیت مملکت که تو تأمین شود، کسی مملکت اشتار چی تو تامین شده؟ اگر امنیت مملکت تامین شد، امنیت شد تامین شد، از دانشگاه ها و از پانتونه هم تامین میشه. فکر بکنیم که چرا تامین نمیشه؟ آیا ما راستی وارد کشت داریم؟ ما راستی وزارت داخله داریم؟ ما راستی ریاست جمهوری داریم؟ یعنی این سوال بکن، اگر موجود است چی تو ایسی کار شده میتنه؟
پس چه باید شوه به نظر شما؟
کار به حل استفرده شد و قانون سره همه یک سان ترتیب شد، دست دوز و دغلکار و گرفته شد، کسایی که در این مملکت خیانت میکنه، فساد میکنه، دست گرفته شد. اینمی یک یکانه را اینمی است، وقتی که فساد وجود داشته باشه همه چیز وجود میداشته باشه. اولین چیز اینمی است که ما باید بگیرد یک دولت قوی جمع شد تا صبار از بین ببریم، دوزیار از بین ببریم، خود ما خود افغان بدانیم و کسای دی بیرونی خدمت نکنیم. همه ما و کسب استخراب پیکن از یا بالا تا پایین که بری دیگا خدمت نکنه که بری زی وطن، که تو میتانه که اینا کسب استخباراتش از اون جایی که دشمن حرکت نکنه به یه هدف او را کشف بکنه، که تو میتانه وزارت داخلی امنیت باید بگیره چیره هم باید شوه تای همی کشکیلی که امروز داریم همی کفایت نکنه کنیه، همی تشکیل درست نیست، همی صحیح نیست، همی کسانی که امروز سر قدرت است همی درست نیست. چرا اینا نتانستن؟ شما دمیستی ما ببین، دمیستی ما یا خیل تلفات در شهر کابل ببینین، دزیر ببینین، آدم کشی رو ببینین، در یک موبایل آدم کشته میشه، یا کی وظیفه داره؟ از یک کی پرسان کرد؟ برای کدامیشن کس جو چیز داد؟ اگر یک ششور میتیاین خواب
چه. سپاس جناب جنرال عتیق الله مرخیل، کارشناس مسائل نظامی و سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
بله تشکر میکنم از همراهی شما عزیزان با سرویس خبری این ساعت. دعوت میکنم مصاحبه همکارم فیض احمد محمدی در هرات را هم با بصیر احمد دانشیار استاد دانشگاه در خصوص حمله تروریستی دیروز در دانشگاه کابل شنونده باشید.
روز گذشته متاسفانه خبر بسیار ناگوار شنیدیم از اینکه شماری از افراد مسلح به دانشگاه کابل حمله کردند و در این رویداد 20 تن از دانشجویان دانشگاه کابل به شهادت رسیدند و شماری هم زخمی شدند. در خصوص چند و چون این رویداد گفتگو میکنیم با جناب بصیر احمد دانشیار استاد دانشگاه. جناب دانشیار، شما هم از این خبر حتما مطلع شدید. میخواستیم ببینیم که این رویداد چرا اتفاق میفته و اصلا چرا دانشگاه و علم و قلم مورد حمله قرار میگیره؟
سلامت باشیم. ادای احمد دارم مذر شما و شنوندای خوب شما و مراتب تسلی از در شریکی خود خدمت به خانواده های معظم شهر خیر به ویژه دانشجویان شهید و مجروحین حادثه علمناک دانشگاه کابل تقدیم میکنم و از خداوند میخواد به برکت خون این شهدا صلح و آرامش امنیت در جامعه پایدار بسازد. متاسفانه اخیراً تروریستان و کسانی که در واقع او را همواره در پی ایجاد سد و مانع سر راه دانش و فرهنگ و تعالی جامعه و مردم افغانستان بودن، اقدام نابخردانه، جاهلانه و مذبوحانه و وقیحانه ای را انجام دارن که در این حملات هجومی که بر دانشجویان در پوهنتون کابل اتفاق افتاده، تعداد زیادی از دانشجویان که اینها سلاحشون قلم است شهادت میرسن و تعداد زیادی مجروح میشن که بر اساس قوانین بین المللی و بر اساس موازین حقوق بشری حمله و تهاجم به مراکز فرهنگی اکادمیک یک جنایت غیر بخشیدنی هست و عاملان این قضایا انسانهایی هستند که صفت ددمنشی خواهند داشت. من فکر میکنم دشمنان مردم افغانستان و دشمنان علم و فرهنگ و قلم با این نوع حملات و با این نوع تهاجم به مراکز فرهنگی و اکادمیک نشان میدن که اینا بویی از انسانیت نبردن و اینا در پی فلاکت و بدبختی جامعه هستن و میدانن که یگان راهی که این سرزمین را از این بدبختی ها و مصیبت ها نشان نجات بده قلم است و علم است و دانش جوانان هستن که اینا با علم و فرهنگ و دانش میتونن این وضعیت موجوده را به وضعیت مطلوبه ساق بدن که همواره ما شاهد حملات دشمنان مردم افغانستان بر مراکز علمی فرهنگی هستیم. پیش از این چندین بار مراکز آموزشی در کابل مخصوصا در غرب کابل هدف قرار گرفته و این بار بزرگترین مرکز علمی در سطح افغانستان که همانا پانتون کابل هست مورد تهاجم و مورد حمله مسلحانه انسانهای ددمنش قرار میگیره که تعداد زیادی از خانواده های دانشجویان را به ماتم میشانه و تعداد زیادی در واقع نگران میسازه و این روی کرد سبب شده که واقعا مردم به این نتیجه برسن که دشمن مردم افغانستان و دشمن آبادی افغانستان و دشمن تعالی افغانستان و دشمن آسایش افغانستان اینها صفت انسانیت را ندارن بلکه از صفت حیوانیت و حتی از حیوان هم پستر هستن. چرا عمل کرده اینی نشان میده که حمله به افراد ملکی و افراد اونا تلاشان قلم است این همو اوج حماقت و اوج پستفتی جریان های میشه گفت مسلح در افغانستان میکنه به نمایش بگذاره.
تروریست هایی که در دانشگاه کابل دانشجوها را به خاک و خون کشیدند خب طبیعتاً وابسته به گروه های تروریستی هستند. هدف از حملاتشان چیست و آیا دنبال چه چیزی میگردند؟
متاسفانه شما میدانیم که وقتی گفتگوهای صلح گروزنه بره باز میشه و امید مردم افغانستان به نوعی تقویت حاصل میکنه یک سری جریان ها و یک سری گروهک هایی که اونا حالا ممکن است به گروه های مختلف وابسته باشن، ممکنه که حتی برای داعش باشن، ممکنه که برای القاعده باشن و حتی ممکنه که برخی از گروه های مسلح غیرقانونی که در افغانستان روند صلح افغانستان و مردم افغانستان را به منافعشان نمیپندارن اقدام به چنین اعمال میزنن. من باورمند هستم که این چنین اعمال نشان میده که اگر حتی حکومت و جامعه جهانی و گروه طالبان صلح هم بکنه بعضی از دریچه ها و روزنه هایی برای این هست که یک تعدادی از گروهک های دیگه، گروهک های تروریستی و گروهک هایی که اونا منصوب هستن به حلقات داعش و القاعده و ممکن است برخی از حلقات دیگه، اینا میتونن نظم و امنیت حتی در مرکز کشور که در مرکز شهر کابل و در امنترین مناطق هم و امنیت را از بین ببرند و اینا امنیت مردم و شهروندان مختل بکنند و یک تعدادی را به قربانگاه فرستند. این نشان دادن مانور امو میشه گفت استخباراتی و نظامی برخی از گروه‌ها قطعا منافعشون را در صلح مردم افغانستان نمی‌بینند. ما متفق به این هستم این چنین عملکردها نشان میده که یک نواختی در پروسه‌های صلح از سوی مخالفان هم وجود نداره و یا اینکه اگر مخالفان این چنین اعمال را انجام ندادن و طراحی نکردن پس به این معنا که گروهک های خطرناک دیگه هم وجود داره که میتونن اقدام به چنین اعمالی بزنن، بنان اونا هم ممکن است فردا در میز مذاکره ها بشینن با چهره‌های متفاوت و با نقاب‌های متفاوت و اونا هم خواهان امتیاز هستن در حکومت بشن و یا اینکه برخی از شرط ها و پیش شرط های داشته باشن که برای مردم افغانستان غیر قابل تحمل خواهد بود و برای مردم افغانستان غیر قابل قبول خواهد بود.
بله تشکر میکنیم از شما بصیر احمد دانشیار استاد دانشگاه در هرات.
سلامت باشید.
تشکر میکنم از همکارم آقای محمدی که گفتگویی داشتن با آقای دانشیار، همچنین از شما همراهان گرامی که همراه ما هستید. دولت افغانستان در پی حمله تروریستی به دانشگاه کابل و با منظور همدردی با خانواده های قربانیان امروز را عزای عمومی در افغانستان اعلام کرد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد در این روز بیرق این کشور و نمایندگی های سیاسی در خارج نیمه افراشته خواهد بود. حمله یه ظهر دیروز تروریست‌ها به دانشگاه کابل که ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت، خشم مردم و مقامات افغانستان و برخی از مقامات کشورهای خارجی از جمله جمهوری اسلامی ایران را برانگیخت و آن را فاجعه انسانی و جنایتی جنگی خواند. پیرامون این موضوع باز هم همکارم آقای قریشی گفتگویی داشته است با هاشم اسمت اللهی، تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان.
از آنجایی که داعش و اینها مسئولیت این حمله را به عهده گرفتن، معناش این است که داعش نه تنها با علم و دانش و پیشرفت و تمدن سر سازگاری دارد که در برابر انسانیت، در برابر جوانی که به دنبال تحصیل و علم است با اینها هم چیز ندارد. به این ترتیب ما این حمله را به شدت محکوم میکنم و باید مسلمان های افغانستان، اهم شیعه و سنی، باید تکلیف خود در برابر این جانیانی که در این میدان، در این حادثه خون بچه های شیعه و خون بچه های سنی در کنار هم ریخت و اینها را باید باعث وحدت جامعه تشیع و تسنن افغانستان شود، مخصوصا که در ایام نورانی ولادت پیغمبر رحمت و پیغمبر خوبی ها این امر صورت می گیرد. من فکر می کنم، واقعا فکر می کنم که پیغمبر ما در افغانستان بسیار مظلوم واقع شده. به نام پیغمبر، به نام دین، به نام انواع و اقسام، یک روز داعش به نام پیغمبر پرچم بلند می کنند و جنایت می کنند که این جنایت روح پیغمبر ما را آزار می ده. یک روز طالبان، یک روز هم گروه های دیگر، جنگ های داخلی را به نام جنگ های بین مجاهدین که رخ داد، اینا با روح پیغمبر، با فلسفه ولادت پیغمبر، با فلسفه بعثت پیغمبر سازگاری ندارد. امیدوار هستیم که این حادثه یک تکان علمی، اعتقادی و فرهنگی برای جامعه ما باشد که جامعه ما چهره واقعی این انسان های کثیفی که بچه ها و دخترای شیعه و سنی را در کنار هم با آتش میکشانند و فامیلا را داغدار میکنند و جامعه علمی و اکادمیک را اندوهناک و اندوهبار میسازد، اینا را باید بشناسند و صف خود را از این تا جدا کنند و لااقل در محکومیت دی همه باید دست به دست هم بدن که این جانیانی که یک بار در عراق و سوریه جنایات عظیم را مرتکب شدن و این بار مسئولیت این حادثه ننگین را به عهده میگیرد. پس بنابراین بر ما مسلمان های افغانستان، شیعه و سنی، پیروان واقعی پیغمبر بزرگوار اسلام که روزای ولادت پیغمبر است و هفته وحدت بوده، اینا را بشناسند و بر همسویی و همجهتی و همگرایی خود بیشتر از پیش بیشتر در زمان دیگه تاکید داشته باشند.
بله عزیزان شنونده، همکاران ما اشاره میکنن که مشکل فنی که ایجاد شده بود در پخش بیانات مقام معظم رهبری به شکر خدا رفع شده. دعوت میکنم بخشی از بیاناتیشان را شنونده باشید. مقام معظم رهبری با تبریک عیاد خجسته میلاد نبی مکرم اسلام و امام جعفر صادق علیه السلام بعثت نبوی را بزرگترین حادثه تاریخی برای بشریت دانستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. تبریک عرض میکنم به همه بینندگان عزیز و همه آحاد ملت ایران و به همه امت بزرگ اسلامی ولادت با سعادت میلاد با سعادت حضرت نبی مکرم رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و ولادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو. عید بزرگی است این میلاد شریف، زمینه بعثت نبوی رو فراهم آورد که بعثت نبوی بزرگترین حادثه تاریخی است برای بشر از اول تا آخر. امیدواریم که انشاءالله این عید بر مردم عزیزمون، بر ملت عزیز ایران، بر همه ملت‌های مسلمان و امت بزرگ اسلامی مبارک باشه، برای جامعه بشری هم انشاءالله مایه برکات زیادی باشد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به دشمنی‌های تاریخی دنیای ظلم و استکبار علیه اسلام، دشمن امروز اسلام را استکبار و صهیونیسم بین الملل خواندند و آخرین نمایش این معارضه را نمایش زشت اهانت به ساحت مقدس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در پاریس دانستند.
دشمن اسلام و اون دشمن اصلی، اون ائمتون یدعون الی النار، همین استکبار و صهیونیسم اینا هستند که در واقع دارن با اسلام با همه وجود خودشون مقابله میکنن و معارضه میکنند. آخرین نمایش این معارضه هم همین چیزیست که هفته قبل در پاریس اتفاق افتاد. متاسفانه این نمایش زشتی که در پاریس نشان داده شد، این خیلی قابل توجه و قابل دقت هست. خب یک کاریکاتوری رو، یک نفر کاریکاتوریستی یه غلطی کرده، یه دشنامی به پیامبر. من دیار انحراف و فساد شده و یه غلطی انجام داده. فقط
بله عزیزان شنونده، متاسفانه باز هم به مشکل برخوردیم. همکاران ما در تلاش هستند تا مشکل فنی مجددا رفع شود. بله اشاره میکنن که همینک ادامه بیانات معظم الله آماده نشر است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشان در تبیین اهمیت درک نشده هفته وحدت، علاج حوادث تلخ جهان اسلام همچون جنگ 5 ساله در یمن و بمباران قساوت‌آمیز مردم به دست سعودی‌ها و یا دهنکجی چند دولت ذلیل به امت اسلامی با نادیده انگاری مسئله فلسطین را در گروه اتحاد مسلمانان دانستند.
حوادثی که امروز اتفاق افتاده، این اختلافات گوناگونی که میان کشورهای اسلامی اتفاق افتاده، این حوادث هولناکی که در بعضی از کشورهای منطقه، در سوریه، در عراق، در یه برهی، در لیبی، در یمن و در افغانستان، این اتفاقاتی که در اینجاها افتاد، از اینجاها انسان میفهمه که چقدر اتحاد دنیای اسلام مهم بود و یک پارچگی امت اسلامی چقدر عنصر ذی‌قیمتی بود که امام اون رو اعلام کردن، رو درخواست کردن، اون رو مطرح کردن که اگر بود بسیاری از این قضایا اتفاق نمی افتاد. واقعا اون چی که امروز در دنیای اسلام وجود داره، در به خصوص در بخشی از دنیای اسلام در این منطقه، فاجعه باره.
ایشان در ادامه در خصوص ویژگی های رژیم های استکباری و ضرورت مقابله با آن تصریح کردند.
رژیم استکباری جامعه بسیاری از ضررها و شیطنتها و بدیهاست. رژیم استکباری هم جنگ افروزه، هم تروریسته، هم تروریست پروره، هم مداخلگره، هم فاسده، هم انحصار طلبه. این یعنی رژیم استکباری. وقتی میگیم استکبار، جامعه همه این زشتی ها و بدی ها و شیطنت هاست. بنابراین ستیزگری با این استکبار، با این پدیده، این عقلانیته. حالا بعضیا میگن آقا این خلاف عقلانیت است، خلاف تدبیر است. نه، خلاف تدبیر نبود، این درست این عقلانیت بود.
ایشان با اشاره به سیاست عاقلانه ایستادگی در مقابل زیاده‌خواهی های امریکا گفتند سیاست حساب شده جمهوری اسلامی با رفت آمد اشخاص در امریکا تغییری نمی کند.
در مورد امریکا سیاست ما یه سیاست حساب شده و مشخصی است و این سیاست با رفت و آمد اشخاص تغییر پیدا نمی کنه. حالا امروز انتخابات امریکاست. بعضی ها همینطور راجع به این که کی بیاد کی نیاد، اگه این بیاد چه میشه، اگه اون بیاد چه میشه. خب بله، ممکنه حوادثی اتفاق بیفته، به ما ارتباطی نخواهد داشت. یعنی در سیاست ما هیچ تأثیری نمیذاره. سیاست ما حساب شده است، مشخصه و رفت و آمد اشخاص در اون تأثیر نداره. مدعا وضع خود اونا رو شما ملاحظه کنید، وضع تماشایی است. رئیس جمهوری که الان سر کار هست و انتخابات رو او بناس برگزار کنه، او میگه که این متقلبانه ترین انتخابات تاریخ آمریکاست. این رو کی میگه؟ این رو اون رئیس جمهوری میگه که خودش الان سر کاره و انتخابات رو او داره در واقع اجرا میکنه. میده این متقلبانه ترین انتخابات تاریخ آمریکاست.
حضرت آیت الله العظما خامنه ای اوضاع رژیم آمریکا را تماشایی خواندند و افزودند رئیس جمهوری که اکنون بر سر کار است و قرار است انتخابات را برگزار کند میگوید این متقلبانه ترین انتخابات آمریکاست و رقیب او هم میگوید ترامپ قصد تقلب وسیع دارد. رهبر معظم انقلاب اسلامی این وضع را نمونه ای از چهره کریه لیبرال دموکراسی دانستن و تصریح کردند. جدای از اینکه چه کسی در آمریکا بر سر کار بیاید، اوضاع کنونی نشانگر انحطاط شدید مدنی، سیاسی و اخلاقی در آمریکا است. حضرت آیت الله العظما خامنه ای علت اصلی دشمنی آمریکا با نظام اسلامی ایران را زیر بار سیاست‌های ظالمانه نرفتن و به رسمیت نشناختن سلطه آنها عنوان کردند. عزیزان همراه، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم.
رسیدیم به لحظه مشروع اخبار و امرای گزارش‌ها به سمع شما خوبان رسید. رسیدیم به لحظه پخش برنامه رویدادهای غرب آسیا که تقدیم حضورتان می شود.
رویدادهای غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشد. تبریک عرض میکنیم خدمت همه شما دوستان. سال روز میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا. امید که فرصت همراهی ما را داشته باشین. اما نخست عناوین مهم این برنامه. واکنش‌های گسترده در کشورهای مختلف غرب آسیا و اهانت رئیس جمهوری فرانسه و پیامبر اکرم و تظاهرات مردم عراق در اولین سالگرد تظاهرات اکتبر 2019. نشریه فرانسوی شارلی ابدو بار دیگر با ساحت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اهانت کرد و این اقدام با حمایت امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه همراه شد. مردم، شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی در کشورهای منطقه هفته گذشته به این اهانت فرانسوی‌ها واکنش گسترده‌ای نشان دادند. فعالان جهان اسلام در فضای مجازی کمپین گسترده‌ای علیه محصولات فرانسوی بر راه انداخته و خواستار تحریم محصولات فرانسوی شدند. هشتگ‌های پیامبر ما خط قرمز ما هستند، مکرون به پیامبر توهین کرد و تحریم کالاهای فرانسوی در اکثر کشورهای اسلامی ترند شد. برخی گروه‌ها و شمار زیادی از مسلمانان حتی خواستار اخراج سفیر فرانسه از کشورهایشان و قطع روابط با پاریس شدند. مردم در لبنان، بحرین، عراق، اردن و قطر در محکومیت اهانت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نزدیک محل اقامت سفیر فرانسه در کشورهایشان تجمع کردند. صدها فلسطینی در شهر خان یونس و قدس اشغالی پس از اقامه نماز جمعه در محکومیت اظهارات اهانت‌آمیز رئیس جمهوری فرانسه و حمایت از پیامبر عظیم الشان اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در مسجد الاقصا راهپیمایی کردند. هزاران یمنی با برگزاری تظاهرات و در دست داشتن پلاکارد‌های با مضمون فقط رسول الله، کالاهای فرانسوی را تحریم کنید و فرانسه با پیامبر مسلمانان توهین کرده است، اظهارات امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه علیه اسلام و کاریکاتورهای توهین‌آمیز علیه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را محکوم کردند. احمد الخلیلی مفتی عمان با انتشار بیانیه‌ای ضمن حمایت از پویش تحریم کالاهای ساخت فرانسه گفت مقامات فرانسه با اهانت به پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نشان دادند که اهمیت و ارزشی برای احساسات امت اسلامی قائل نیستند. شیخ عیسی قاسم مرجع شیعیان بحرین با بیان اینکه مسلمانان در مقابل کوچکترین تعرض به ساحت مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سکوت نخواهند کرد، مقابله با هر گونه اهانت به ارزش‌های اسلامی را خواستار شد. در همین حال عطاءالله حنا سرسقف روم ارتودکس در فلسطین اشغالی هدف از توهین رئیس جمهوری فرانسه به مقدسات اسلام و مسلمانان را نفرت پراکنی در میان ادیان و سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن دانست و موضع اسلام ستیزانه امانوئل مکرون را محکوم کرد. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان نیز جمعه شب در سخنانی با اظهارات امانوئل مکرون در خصوص رابطه اسلام و تروریسم پاسخ داد و آزادی بیان مورد نظر فرانسه را زیر سوال برد. سید حسن نصرالله در اظهارات خود تأکید کرد رفتارهای یک فرد یا حتی یک گروه را نمیتوان به نام دین نوشت، چه دین اسلام باشد چه مسیحیت. با گفته دبیر کل حزب الله لبنان، آمریکا از سال 2003 تا کنون حمایت همه‌جانبه از تروریسم داشته و هزاران نفر در اثر این اقدام آمریکا کشته شدند، اما نمیتوان این اقدام را به حساب مسیحیت نوشت و از تروریسم مسیحی سخن گفت. اما در همین حال سکوت سران برخی کشورهای اسلامی در برابر این اقدام موهن پرسش‌های زیادی را در ذهن افکار عمومی ایجاد کرد. اما اینکه علت این سکوت چیست، بشنویم نظر بصیر احمد دانشیار استاد دانشگاه را.
من معتقد به این هستم که متاسفانه این سکوت و جهود برخی از رهبران مزدور کشورهای اسلامی نشانگر ایست که اینها تنها و تنها به منافع مادی و به همو قدرت ظاهری چند سوای خود می‌نازند و این فراموش کردن که در واقع همه دار و ندار امت اسلامی همانا دین و آیینشان است و رهبر فرزانهشان است. من فکر میکنم که ملت ها و امت های اسلامی روزی علیه از اینا قیام میکنه و اینا رو در واقع از همون رهبری که ادعای رهبری ملت های اسلامی رو میکنن اینها رو برکنار میکنن و مایه شرمساری برای خودشان هم خواهد ماند.
اهانت به ساحت مقدس پیامبر عزیز اسلام روی کردی است که در چند دهه اخیر از سوی برخی کشورهای غربی آغاز شده با هدف تضعیف امت اسلام، تفرقه اندازی بین کشورهای اسلامی و ترسیم چهره خشن از اسلام. اما دنیای اسلام چطور میتواند با این اهانت ها برخورد کند؟ نظر دکتر سید علی اقبال استاد دانشگاه را پرسیدیم.
من فکر میکنم در شرایط بحرانی حاضر آنچه که میتواند درس بزرگ باشه روحیه همدیگر پذیری، پاسخ دادن به روش های آرام و درست و منطقی با رفتارهای سیاسی و دیپلماتیک در سطح رهبران و دولت‌ها و در سطح مردم اعتراضات آرام و اجتماعی میتونه تاثیرگذار باشه، ولی آنچه که مهم هست ما باید تلاش بکنیم که روحیه همدیگر پذیری و روح چهره واقعی اسلام را به نمایش بگذاریم با رفتارهای خود و با منش خود و نگذاریم که دشمنان اسلام با تحریک احساسات ما و با ایجاد تفرقه و با